پاییز شده بود. از آن روزهای عجیبی که هوا در اهواز راکد می ماند و دست آخر رگباری آن را می برید و زمان را می شست. در آن هفته های آخر بارداری آنقدر پاها و زانوهایم ناتوان بودند که برداشتن هر قدم برایم حکم شکنجه را داشت. ولی شنیده بودم که قدم زدن زایمان را پیش می اندازد و آسان می کند. این بود که دستمالی به سرم می بستم و دستها را در جیب بالا پوشم فرو می کردم و از خانه بیرون می زدم. آن روز هم کوچه به کوچه از خیابانهای خلوت خودم را کنار رود رسانده بودم و همانجا قدم می زدم. در خیابانها پرنده پر نمی زد. دم غروب بود و تازه اگر هم کسی در خیابان راه می رفت، من آنقدر حواسم پرت بود که او را نمی دیدم. هدف و مقصدی نداشتم و فقط همین توی ذهنم بود که باید به راه رفتن ادامه بدهم. آنقدر رفتم که خستگی همه تنم را گرفت. پهلوهایم به درد افتاده بود و سر انگشتهایم دیگر حس نداشت. گونه هایم از سوز هوا تیر می کشید و گمانم یک ساعتی همانطور راه رفته بودم که یک دفعه اولین دردها پنجه به درونم کشیدند. برگشتم به خانه. از وقت خوشم زایمانم هم چیزی طول نکشید و سریع تمام شد. وقتی قابل پسرکم را در قنداق پیچید و به دستم داد، او را به سینه‌ام چسباندم و به دمی عمیق عطر تنش را در وجودم کشیدم. کامیار، کامی من. صورت کوچکش گل انداخته و روشن بود و یک کاکل انبوه موی مشکی هم بر فرق سر داشت. روی پیشانی کوچکش دست کشیدم، پلک‌های کوچکش را بوسیدم، بعد دست‌هایش را، گونه‌ها و لب‌های نازکش را. کمی که گذشت اتاق را تاریک کردند و کامی خوابید و قابله با ظرفی خاکستر زیر پایم نشست تا آن را به زخم‌هایم بمالد و بعد شکمم را با شال محکم بست و رفت. تمام آن شب را پرویز روی صندلی کنار گهواره کامی نشست و در سکوت با شعف به او نگاه می‌کرد. چنان خواب عمیقی مرا در خود فرو برده بود انگار خودم هم تازه به دنیا آمده بودم. آن شب سه نفری از همیشه بیشتر به هم نزدیک شده بودیم. صبح بعد با صدای گریه ای از خواب بیدار شدم که هوا را می شکافت و مستقیم توی سرم زنگ می زد. نشستم و دوروبر اتاق را ورانداز کردم. پرویز سر جایش نبود و گهواره کامی هم خالی بود. قلبم انگار پاره شد. هرچه بیشتر گوش می‌خواباندم، صدای بلند گریه را واضح‌تر، اما از دور می‌شنیدم. همان اول به این فکر افتادم که کامی از درد گریه می‌کند. از تخت پایین سریدم. شال را چنان محکم به کمرم بسته بودند که چندان نمی‌توانستم تکان بخورم. ولی با این حال رفتم ته دالان خانه و با سرگیجه زیاد دوباره گوش کردم. خانه ساکت بود و همین مرا می ترساند. ولی بعد فهمیدم صدا از بیرون می آید. در را که باز کردم دیدم جمعیتی از پشت در خانه تا وسط خیابان ایستادند. خانم شاپور دم در ایستاده و کامی را توی بغلش گرفته بود و کامی هم انگار در خواب خور و پف می کرد. با این وجود دلم می خواست کامی را از او بگیرم و توی بغل خودم نگهش دارم که یک دفعه پرویز پیدایش شد. کتش را دور شانه هایم کشید و گفت: تو چرا اینجایی؟ تو نمیتونی بیرون بیای. و مرا به داخل خانه راند و باز گفت: تو هنوز خیلی ضعیفی، باید استراحت کنی. خودم را از توی کت پرویز بیرون کشیدم و کنارش زدم. سرمای شب هنوز توی درز و شکاف دیوارها و سنگها مانده و زمین زیر پایم انگار یخ کرده بود. همانطور افتان و خیزان به طرف در می رفتم و در هر گامی انگار هزار قدم از در دور می شدم. یک نفر از جایی بسم الله گفت. همه چیز ایستاد. من هم در جا ماندم و چشم کشیدم ببینم صدا از کجا بوده. چشمم به مرد درشت‌اندام و بلندی افتاد که بره‌ای زیر بغل داشت. با دست دهان بره را گرفته بود که صدایش در نیاید. بره کوچک و نقلی. یکی دو ماه را به زور داشت و شایدم کمتر. پاهایش به تناب چرکی بسته و گوشهایش از ترس سیخ شده بود. ولی در هر حال صدایی ازش بلند نمی شد. قصاب با یک دست بره را به زمین چسباند و با دست دیگر چاقو را به گلوی حیوان نزدیک کرد. بره تقلایی کرد و بعد چاقوی قصاب بود که گلویش را درید و به صدایی نرم و خفه خونش به همه جا پاشید و از تقلا افتاد و چشمهایش شیشه‌ای شدند. از ته گلویم چیزی بالا می آمد، اما همچنان جلو رفتم و جمعیت را پس زدم تا به خانم شاپور برسم. به دیدن من چشم نازک کرد و سر تا پایم را نگریست. حتما خیلی در هم ریخته و آشفته بودم. با آن موهای باز و شانه نکرده و پای برهنه و شکم متورمی که از زیر کت زمستانی پرویز هم معلوم بود. به او رسیدم و گفت خون چشم نظر رو دور میکنه. که اصلا گوش نکردم و فقط کامی را از بغلش بیرون کشیدم و برگشتم سمت خانه. زنی از گوشه دستی به من رساند و بازویم را فشرد و گفت چشم ناپاک از تو پسرت دور باشه. یکی دیگر گفت خدا 10 تا پسر بهت بده. کامی را به بغلم چسبانده بودم و توی کوچه پا می کشیدم که چشمم به بره سلاخی شده افتاد. خون پشم سفیدش را رنگی کرده و خطی بلند بر خاک انداخته و حوضچه کوچک روی سنگ فرش ساخته بود. ناخواسته پا روی همین سنگ فرش گذاشته بودم و حالا رد پاهایم از خون بره تا خانه راه می کشید. از پرویز پرسیدم چرا بره؟ که گفت رسم دیگه فرو، میگن خوشیام نه. حالا از خستگی زایمان بود یا دیدن بره بینوا، یک دفعه توانم تمام و زانوهایم سست شد. پرویز گفت مواظب باش فروغ. زیر بغلم را گرفت و مرا به خانه برگرداند. به ساعتی نکشید که بره را پوست کندند و خرد کردند و نمک زدند و گوشتش را به فقرا دادند. قربانی خانه شوهرم برای بچه من. البته به خودمان هم چیزی رسید. شب که شد خوراک جگر بره را برای من آوردند که پس زدم و نخوردم. حتی با اینکه می دانستم آن شب از قضا خبری نیست. تازه گلی سر راهم میرد و با من گوید محرم راز تو کن. سال 1332 را بعدها سال کودتا نامیدند. کشور چند پاره شده بود. از یک طرف نهضت ملی شدن نفت به رهبری نخست وزیر مصدق بود و از آن طرف شاه و حامیان غربیش. در ماه مرداد تمام مردم تهران توی خیابان پهلوی ریختند و از آن طرف شاه سربازان و ماموران شهربانی را به رویارویی آنها فرستاد. همه جا صدای طبل نظامی و توپ و گلوله بلند بود. از یک طرف حامیان پادشاه با عکس‌های بزرگی که از او داشتند در خیابان‌ها جولان می‌دادند و مرگ بر مصدق می‌گفتند. از سوی دیگر طرفداران مصدق که اعلامیه‌هایی بر ضد شاه پخش می‌کردند و در مقابل فریاد می‌زدند مرگ بر سلطنت. تانک‌ها در خیابان‌ها رژه می‌رفتند و روزنامه‌ها پر از اسامی اعدامیان هر روز و روزهای آینده بود. بچه ها دست از دست مادرانشان می کشیدند و جمعیت خروشان آنها را به دمی می بلعید. از هر خانه مردی در آن روزها گم شد. شوهرها و پدرها و عموهایی که تا مدتها خبری ازشان نبود و هیچ کس نمی دانست زنده اند یا مرده. تا آخر آن تابستان 5000 نفر کشته و زندانی شدند و سازمان سیا نخستین پروژه فرامرزی خود را برای تغییر یک حکومت خارجی با موفقیت اجرا کرد. نفت ایران باز به دست بیگانگان افتاد. ولی این همه قوقا و هیاهو تنها در پایتخت رخ می داد. زیر آفتاب سوزان و پای دیوارهای تفتیده اهواز هیچ خبری نبود و از این آشوب چیزی به دنیای من نرسید. حالا 18 سالم بود. مادری خانه‌دار و زنی اسیر دست سرنوشت. بعدها پشت سرم حرف زیاد زدند. اینکه مادر بدی بودم و بچه‌ام را رها کردم. اما من همیشه و از ته دل پسرم را دوست می داشتم. من عاشق کامی بودم. از همان لحظه که به دنیا آمد تا آن دمی که او را به زور از من گرفتند. البته که اوائل نمی دانستم چگونه تر و خوشگش کنم. بچه اولم بود و مجبور بودم همه چیز را خودم یاد بگیرم. گریه های کامی مرا دست پاچه می کرد. وقتی می خواستم بغلش کنم دستایم می لرزید و مواقعی هم که در آغوشم بود حراس این را داشتم که مبادا از دستم بیفتد. از همه بدتر این که هرچه تلاش می کردم پستان به دهان نمی گرفت. تا او را به سینه می چسباندم دهانش را می بست و کلید می کرد. یک هفته ای از دنیا آمدنش که گذشت و دیگر شیر از چشمهایم هم داشت بیرون می زد، بالاخره کمی سینه‌ام را گرفت و چنان دردی در وجودم دواند که انگار مرا با گازانبر گرفته بودند. از آن طرف هم خانم شاپور بود که هر از گاهی می گفت باز که بچه رو بد گرفتی. بعد او را از بغلم می کشید و مثلا نشانم می داد اینجوری بگیرش. اوائل اعتنا نمی کردم، ولی بعدتر که چند شب متوالی کامی گرسنه با گریه های مداومش مرا بیدار نگه داشت و به جنون رساند، دیگر وادادم و گذاشتم مرا راه نمایی کند و این طرف و آن طرف بکشاند. برایم پیازچه خورد می کرد تا شیرم زیاد شود و من هم بی حرف اضافه همه را می خوردم. برگ کلم را رنده می کرد و می آورد تا روی سینه بگذارم و من هم اطاعت می کردم. اما هیچ کدام اینها افاقه نکرد و بچه شیرخوار نشد که نشد. مادر شوهرم یک شب به پرویز گفت بچه خوراک میخواد، معلومه که اون نمیتونه به کامی شیر بده. صبح روز بعد بود که دیدم شیشه‌ای پر از شیر بز به دست گرفته و میخواهد به بچه بدهد. رنگ مایع توی شیشه به سبزی میزد و بوی ترشی میداد. شیشه را پس زدم و کامی را از بغلش کندم و گفتم نمیخواد. میخوای از گرسنگی بکشیش؟ باز خواست کامی را از بغلم بگیرد. این بار چنان او را محکم کشیدم که سرش عقب افتاد و گریهش اتاق را پر کرد. با اینها رهایش نکردم و او را به گوشه بردم و پستان به دهانش گذاشتم. یک بار، چند بار، اما لبهایش را چفت کرده بود و باز نمی کرد تا اینکه بالاخره وا دادم و شیشه را از دست خانم شاپور گرفتم. با اصرار به اینکه خودم باید به او شیر بدهم، شیشه را به دهانش نزدیک کردم که با اشتها گرفت و یک نفس همش را خورد و پشت بندش چند ساعت خوابید. رنگ به رخش برگشت و بفهمی نفهمی حتی کمی توپل شد. خانم شاپور می گفت نمیشه کمی این بچه رو بذاری زمین؟ این همه قربون صدقش میری آخرش از نفس تو مریض میشه. و کنایهش به این بود که کامی را زیاد بغل می کردم. شاید هم حق با او بود و من دیگر زیاده روی می کردم. خودم از مادر مهری آنچنانی ندیده و بیشتر از صنم محبت آموخته بودم. تصمیم گرفته بودم مادر خوبی باشم. دلم می خواست معنی هر گریه کامی را بفهمم و آغوشم به هر صدای او گشوده باشد. در اولین روزهای گرم سال هر روز صبح او را در حوض وسط حیاط می شستم و عصرها هم زیر درخت خرمالو می بردم تا بنشیند و به باغ نگاه کند. میوه‌های تابستانی آنجا مثل هزار فانوس رنگی وسط شاخه ها تکان می خوردند و چشم کامی را با خود می بردند. خودم هم زبان باز می کردم و هر چه ترانه به ذهنم می رسید برایش می خواندم. برگی سویت ای جان کم تر زن شانه، چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه. رو روحکش را زیر سایه درخت ها می گذاشتم و هرچه ترانه از بچگی خودم یادم می آمد برایش می خواندم. ترانه های آن شبها که خوابم نمی برد و کنار دایم بیدار می ماندم. چند تم که از ترانه و شعر ته می کشید خودم شعر می بافتم و برای کامی ترانه می ساختم و می خواندم. آقای شاپور آشکارا با حضور کامی در خانه جان گرفته بود. هر بار که مرا با کامی توی باغ می دید گل از گلش می شکفت. بارها با زانوان فرتوتش کامی را روی پاها گرفته و با تکان دادنش او را خوابانده بود. حالا کامی خیلی زود استخوان سفت می کرد و هر روز تغییری در او به وجود می آمد که دلم نمی خواست حتی یکی از آنها از چشمم دور بماند. مثلا آن روز که وسط چمن نشسته و دامنم را گسترده بودم و از لای شاخه های درختان نور آفتاب را به چشم می گرفتم و کامی هم کنارم خوابیده بود. یا آن روز که زیر درخت انجیر بودیم و با خودم می گفتم کی بچه من اولین انجیرش را می خورد. یا آن روز که خواب بود و من محکم بغلش کرده بودم و موهایش انقدر بلند شده بود که تمام دماغم توی آن دسته مو جا شد. ولی خانم شاپور مصمم بود که بچه من را از آن خود کند. برایش جغجغه و توپ می خرید. یک میمون بزرگ برایش گرفته بود که پیراهن قرمز داشت و توی سرش چشمهای درشت سیاه می درخشیدند. سال نو که رسید چند سکه طلا در مشت کوچک او گذاشت. بدتر از همه یک روز بدون اینکه به من بگوید او را برد و ختنه کرد و آورد. وقتی برگشتند دیدم یک خرمهره درشت آبی دور مچش بسته که برای دوری از چشم نظر. ولی اصلا نگاه نکرده بود که ببیند خرمهره به پوست بچه فشرده شده و دور مچش را خون انداخته. داشتم دیوانه می شدم. به پرویز گفتم آخه چرا اجازه می دی این کارو بکنه؟ بالاخره که باید ختنه می شد. نباید؟
بله باید میشد، ولی چرا از قبل به من نگفتید که منم اونجا باشم پیش بچم که آرومش کنم؟
من فکر کردم اینجوری بهتره. آخه خودت ببین الان چطور رفتار میکنی.
خب توقع داری چی کار کنم؟ کامی پسر منه، پسر من، نه اون.
از کامی و خودم فقط یک عکس دارم و همان یک عکس را همیشه با خودم نگه میدارم. روزی با پرویز به یک عکاسخانه رفتیم. کامی تمام طول راه را نق زده بود، ولی وقتی آنجا رسیدیم و عکاس سپایش را سوار کرد یک دفعه خاموش شد و ما توانستیم چند تا عکس بیاندازیم. سالها بعد وقتی به آن عکس ها نگاه می کردم زنی جوان را می دیدم که به لبهایش ماتیک تندی زده و موهای آشفته و پرتلاطم می دارد. فروغی که دست کم برای یک مدت کوتاه هم مادر بود و هم همسر. گلوبند مروارید همانجاست، تنگ بر روی گردن و نگاهی که بعداً از چشمهایم فرار کرد و گم شد. و کنار من شوهری که از پشت دست به بازوی من رسانده و با کت و شلوار رسمی و گره نازکی بر کراوات به دوربین لبخند می زند. با اینکه 11 سال از من بیشتر داشت، آن ابروهای پرپشت و لبخند معصومانه و کتی که به تنش بزرگ هم بود باعث شده که پرویز در این عکس جوانتر از من به نظر بیاید. در آن روزهای بهاری بیشتر اوقات را خارج از خانه می گذراندم و کالسکه کامی را در خیابانهای اهواز به یمین و یسار می راندم. خانم شاپور پشت سرم داد میکشید آخرش این بچه سرما میخوره و قولنج میکنه، که به شنیدن این حرف بیشتر دلم خنک میشد و عزمم در بیرون زدن از خانه جزم تر. یک روز با هم به نزدیکی رود رفتیم. از سوی شهر بوی دود و آتش میامد و هوا را انباشته بود. روز سردی بود و خبری از انبوه گداهایی که همیشه آنجا پرسه میزدند نبود. فقط پیر زنکی به چشمم خورد که چارقتی به سر کشیده و دستمالی به زیر چانه گرفته بود. از توی کیفم چند سکه درآوردم و توی مشتش گذاشتم که دعایی کرد و رد شدم. از خانه که بیرون آمدم بالا پوش بر نداشتم و کامی هم فقط زیر جامه به تن داشت. باد به صورتم می زد و صدای گریه کامی رفته رفته بلند و بلندتر می شد، ولی گوشم انگار صدای او را نمی شنید. یک دفعه پا گذاشتم به دو
به چشم برهم زدنی، حالا انقدر تند می دویدم که قلبم توی گوش هایم می زد و کالسکه وحشیانه زیر دست هایم می غرید و صدا می داد. انگار از دور مرا صدا می زدند که آرامتر بروم، که مراقب چیزی باشم، ولی نمی توانستم بایستم. یادم هست که از جایی صدای ترمزی بلند شد، صدای جیغ لاستیک ها، و بعد انگار از خوابی عمیق بیدار شدم و دیدم با کالسکه کامی رفتم وسط دریایی از ماشین ها. با هول و ولا نگاهی به داخل کالسکه کردم و دیدم کامی با دست ها و صورتی که از سرما قرمز شده همانطور به خواب رفته است. چیزی غریب و عظیم در دلم بیدار شده بود. گمان می کردم مادر شدن می تواند مرا از صرافت چیز نوشتن بیاندازد. ولی هرچه کمتر وقت برای نوشتن داشتم، از آن طرف انگار چیزهای بیشتری به سرم هجوم می آوردند. در تابستان اهواز با آن ظهرها و عصرهای غیر قابل تحملش، کامی را با خودم به اتاق خواب می بردم و او را به خودم می چسباندم و می خوابیدم. باد از پنجره به داخل می وزید و در دل برگهای درختان بیرون نجوا می کرد. ولی بعضی وقتها هم بود که خوابم نمی برد و در این مواقع کامی را توی گهواره می گذاشتم و خودم بی هدف در اتاق می چرخیدم. یک بار ناغافل خودم را در آینه دیدم و به این فکر افتادم که چقدر تغییر کردم. دختر خانه که بودم، سنم یک بند شیرینی و خوراک های چرب و چیلی به خوردم می داد تا چاق بشوم. حق هم داشت، چون دختر زردم بوی لنگ درازی بودم. حتی وقتی باردار هم بودم فقط شکمم بزرگ شد و باقی اندامم به همان لاغری ماند. اما حالا که مادر شده بودم، بالاخره چیزهایی از زنانگی در اندامم نمود پیدا کرده بود. کامی بیدار شد و او را بغل زدم و ترانه نصف نیمهی برایش خواندم و مثل همیشه لبهایم را به فرق سر پرموی سیاهش چسباندم. اینها تنها لحظاتی بود که در آن خانه آرامش داشتم و باز در همین ساعتها بود که نقشه رفتن را کشیدم.